أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اگر بخواد اماره هم جای قطع طریقی بشینه هم جای قطع موضوعی بشینه، این جمع بین لحاظ عالی و استقلالی میشه. مرحوم آقای خاش شیخ رحمت الله علیه یک اشکالی کرد و این اشکال آقای حاشیخ را ما جواب دادیم. یک اشکالی هم مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه کرده. آقای نائینی می فرماید این جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی این مبتنی بر این است که ما بگیم حجیت به معنای جعل مؤدا و تنزیل مؤدا منزله واقعه. اما اگر ما این مبنا را منکر شدیم و گفتیم حجیت یعنی وقتی میگیم اماره حجته یعنی اعتبار الامارت علمن، اعتبار الامارت احرازن، و این علم و احراز یک آثار عقلی داره و یک آثار شرعی داره، و وقتی که تنزیل شد این اطلاق تنزیل هم آثار عقلی را میگیره هم آثار شرعی را میگیره، چون همه آثار برای علمه، چه اون اثر عقلی چه آثار شرعی. توضیح مطلب این است که ایشون می‌فرماید بعضی‌ها گفتن علم از مقوله انفعاله، بعضی ها گفتن علم از مقوله فعله، بعضی ها گفتن علم از مقوله اضافه، بعضی ها گفتن علم از مقوله کیفه. می فرماید حق این است که همه این جهات در علم هست. وقتی که نفس آمادگی پیدا میکنه که در مقابل معدات این صورت در ذهن حاصل بشه، تأثیر این نفس از این معدات، بعد که این نفس در ذهن ایجاد میشه، در سقع نفس ایجاد میشه، اون مرحله اولا انفعاله، مرحله ثانیه فعله که ایجاد میشه صورت در سقع نفس، بعد که ایجاد شد نفس میشه واجد این صورت، این کیفه. بعد این یک اضافه ای این صورت به خارج داره که معلوم بالعرضه، اون از مقوله اضافه کاشفیتش و اون مقوله اضافه. پس علم هم در اون مقوله انفعال هست، هم در اون مقوله فعل هست، هم در اون مقوله کیف هست و هم در اون مقوله اضافه هست. اون سه قسم اولی، سه حالت ویژگی اولی، اونا امور تکوینی قابل اعتبار نیست، ولی این مرحله چهارم که اضافه هست این قابل اعتباره. شارع این اضافه ای که کاشفیتی که طریقیتی که قطع ذاتن داره را، این را به اماره اعطا میکنه، لذا حجیتش میشه تشریعی، کاشفیتش میشه تشریعی. وقتی که اعتبار کرد اماره را، علم آثار همه بار میشه. این فرمایش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه به آقای نائینی اشکال میکنه. اشکال آقای حاشیخ این است که مجعولات شرعی، احکام شرعی تکلیفی یا وضعی سه قسم. یک قسمش انشاء، شارع میاد داعی را برای عبد ایجاد میکنه، در واقع جعل، وجوب، حرمت، این امر تکوینیه، تکوینن ایجاد داعی میکنه، منتها داعی اقتضایی. اگر عبد منقاد باشه این داعی فعلی میشه، میره به حساب فعل را میاره یا فعل را ترک میکنه. اگر منقاد نباشه داعی اقتضاییه. وقتی که او جعل کرد، عقل انتزاع بعث میکنه، نه اینکه بعث را شارع اعتبار بکنه، نه، شارع در واقع ایجاد داعی میکنه تکوینن، ولی داعی اقتضایی. خب اگر ایجاد داعی میکنه تکوینن، و چرا میگیم تشریعی؟ میفرماید چون این ایجاد داعی تکوینی به حساب اقتضاءن از شارع صادر شده، به این جهت میگن تشریعی، جعل شرعی. این یه قسم. قسم دوم این است که مثل احکام وضعیه، ملکیت، طهارت، نجاست، قضاوت، اینها اعتبار محض. شارع اونی را که مقوله حقیقیه، مثل مثلا این ملکیت، او را اعتبار میکنه. وقتی که اعتبار کرد، موضوع حکم حقیقتا موجود میشه و احکام بار میشه. شارع حکم جعل نمیکنه، اثر جعل نمیکنه، فقط موضوع را اعتبار میکنه. و با اعتبار موضوع، موضوع حقیقتا محقق میشه. اینم قسم دومه. قسم سوم این است که نه، شارع در واقع میاد تنزیل میکنه. وقتی که شارع میاد مثلا فقاع را تنزیل میکنه به منزله خمر، یعنی آثار خمر را، احکام خمر را بر فقاع بار میکنه. حقیقتش جعل آثاره. وقتی که تنزیل میکنه معدا را منزله واقع، یعنی حکم مماثل واقع را در مورد معدا جعل میکنه. اینم تنزیله. این فرمایش آقای نائینی در صورتی درست میشه که اعتبار الامارت علمن و احرازن از قبیل دومی باشه، چون اعتبار محض فقط در قسم ثانیه. در قسم اول و قسم ثالث موضوع محقق نمیشه. اگر اعتبار الامارت علمن خودش، این علم و این احراز، وقتی که اعتبار شد، موضوع حکم عقل و موضوع حکم شرع محقق شد، فرمایش آقای نائینی تمام. اما اگر محقق نشد، فرمایش آقای نائینی ناقصه. مرحوم آقای حاشیخ می فرماید اما اثر عقلی برای علم وجدانیه. منجزیت و استحقاق عقاب برای علم حقیقیه. شارع اگر 500 سال هم اماره را اعتبار بفرماید علم، تا اون اثر را جعل نکنه اثر بار نمیشه. چرا؟ چون با اعتبار شارع موضوع حقیقتا موجود نشده. اگر شما بگید آقا موضوع استحقاق عقاب احراز است، علم است، ولی اعم است از علم واقعی وجدانی و علم تعبدی، خب این اگر باشه با فرمایش مرحوم آقای نائینی جور در نمیاد. چرا؟ چون فرمایش آقای نائینی این است که این توسعه موضوع میده حکومت ظاهریه. اما اگر ما گفتیم موضوع حکم عقل اعم است از واقع، این حکومت واقعیه میشه. اگر ما گفتیم موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب اعم است از احراز واقعی و احراز تعبدی اعتباری، یه حکومت ظاهریه نمیشه، یه حکومت واقعیه میشه. اما نسبت به احکام شرعی، خب آثار در شریعت رفته روی خمر، رفته روی خمر واقعی. اگر شارع بیاد اعتبار بکند اماره را به منزله احراز، خب اون آثار که نمیاد. اگر شما بگی نه، احکام رفته روی خمر معلوم، چه خمر معلوم وجدانی چه خمر معلوم تعبدی. خب باز این میشه ورود، این با حکومت ظاهری جور در نمیاد. پس آقای نائینی شما هیچ راهی نداری الا این که وقتی اعتبار کردی اماره را علم، باید داخل قسم سوم بشه، یعنی تنزیل، یعنی حکم واقعی را، مماثل حکم واقعی را در مورد اماره جعل بکنی. خب چرا میگیم حکومت ظاهری؟ چون این واقعا جعل نمیشه به عنوان انه الواقع، به ادعای انه الواقع. خب این شد تنزیل. وقتی که شد تنزیل، اینجا هم بایستی به حساب منجزیت را جعل بکنه، هم بایستی اون احکام شرعی را جعل بکنه. مثلا علم به نجاست، علم به وجوب، یه آثار، یه اثر عقلی داره، منجزیت و معذریت. یک اثر شرعی داره، مثلا بطلان صلات، مانعیت صلات و هاکزا. این علم به نجاست تا اون مانعیت رو جعل نکنه، تا اون اثر رو جعل نکنه، این کار درست نمیشه. این که شما آقای نائینی میفرمایید اعتبار الامارت علمن، اگر مقصود این است که به مجرد این اعتبار که اماره را علم اعتبار کرد، اماره را علم احراز اعتبار کرد، موضوع حکم عقل و موضوع حکم شرع حقیقتا موجود میشه، لذا جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی نیست، جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی نیست. اگه مقصودت اینه، یه اصلا امکان نداره. چرا؟ چون موضوع حقیقتا پیدا نمیشه. خوب دقت کنید، موضوعات چند قسمه. مثلا یک موضوع این است که در طلاق رجعی مثلا داریم وطع رجوعون، این وطع رجوعون ای به چه معناست؟ به این معناست که یعنی اگر رجوع بکنی علقه زوجیت بر میگرده و طلاق منفسخ میشه؟ نه، وقتی میفرماید وطی رجوعون، رجوع یه امر اعتباریه، یه امر انشائیه. شارع چطوری که وقتی رجعتو و امثال ذالک را بگه او را رجوع اعتبار کرده، خود وطی هم رجوع اعتبار میکنه. یا مثلا الظهار و طلاقون، معناش این نیست که یعنی احکام طلاق را برای ظهارم بار میکنه، نه، خود طلاق یه امر اعتباریه. چطوری که اون صیغه را اعتبار میکنه طلاق، ظهار را هم اعتبار میکنه طلاق. این موضوع حقیقتا موجود میشه. اما یه وقت هسته که نه، موضوع حقیقتا با اعتبار موجود نمیشه. مثل الفقاو خمرون استسغره الناس، اگر یک سالم کسی بفرماید الفقاو خمرون استسغره الناس، فقا خمر نمیشه. این در واقع جعل آثار، ولی در اظهار و طلاقون جعل آثار نیست، ولو در هر دو حکومت واقعیه ظاهری نیست. حکومت واقعی یعنی حکم دائر مدار شک نیست. حکومت واقعی دو تا ممیزه داره. یک ممیزش این است که حکم دائر مدار شک و جهل نیست، کشف خلاف معنا نداره، به خلاف حکومت ظاهری. حکومت ظاهری حکم دائر مدار شک، کشف خلاف درش ممکنه. ویژگی دوم این است که با غمز عین از حکومت، موضوع در حکومت واقعی یقین داریم منتفیه. در واقع حکومت واقعی میاد مثل استحاله تبدیل موضوع میکنه. الان وقتی که مثلا تمام موضوع افتا جواز اخبار فقط علم باشه، واقع در کار نباشه، فقط علم باشه، خب اگر شارع میفرماید ارزم به حضور شما خبر ثقت علمون لا تنقض الیقین به شک، یقین سابق یقین به بقاست، اگر اینو میفرماید با غمز عین از این دلیل، قطعا موضوع جواز اخبار منتفیه. چرا؟ چون من علم ندارم وجدانم. اینجا معنا نداره حکومت ظاهری باشه، این حکومت قطعا واقعیه، به خلاف اون جایی که میفرماید بیان علم بیان قائم شده بر این که این خمره، بیان قائم شده بر این که این خمره. خب ممکنه فی علم الله خمر باشه، موضوع نه وجودش محرزه نه عدمش محرزه. اینجا حکومت ظاهری معنا داره، ولی در اون جایی که با غمز عین از دلیل حاکم موضوع منتفیه، حقیقتا موضوع داخل حرمت ادله افتای به غیر علمه، این حکومت واقعیه که میاد این موضوع را از تحت اون دلیل میکشه بیرون، داخل دلیل دیگه میکنه، داخل دلیل دیگه میکنه. یک وقتی یک اویسه ای بود که الان میگن آقا مسائلی را که انسان احتمال میده مبتلا بشه، اون مسائل رو باید بره یاد بگیره. بعضی رساله های فارسی رو همون جلدش این را می نویسن، مسئله 11، مسائلی که خب یه اشکالی اونجا هست که من استصحاب عدم ابتلا می کنم، من نمی دانم به شک 3 و 4 مبتلا میشم یا مبتلا نمیشم، مبتلا میشم یا مبتلا نمیشم. خب استصحاب عدم ابتلا، استصحاب استقبالی، الان که مبتلا نیستم در آیندم مبتلا نمیشم. حمزه این چی شد؟ بله خب این عرضم به حضور شما مبتلا نمیشه، این استصحاب استقبالی جوابش چیه؟ ما ای میرفتیم عرضم به حضور شما، فکر میکردیم میامدیم مرحوم استاد می فرمود که نرسیدی به مطلب. ای مثال می زدیم می گفت نرسیدی به مطلب، که این استصحاب جاری نمیشه. چرا این استصحاب جاری نمیشه؟ چون موضوع وجوب تعلم ابتلاء واقعی نیست، ابتلاء خارجی نیست، احتمال ابتلاء، احتمال ابتلاء. هرچی ما نقض میکردیم ایشون میفرمود نرسید، تا اینکه یک دفعه این مطلب به ذهنم رسید که ها در جواز اخبار چطور موضوع حرمت افتا واقع نیست، موضوع حرمت افتا عدم علم به واقعه، استصحاب جاری میشه جواز افتا میاد این را از تحت دلیل حرمت افتا میکشه داخل جواز افتا میکنه. گفتم آقا ما یک دلیل داریم، مسائلی که لازم نیست یقین داری مبتلا نمیشی، تعلمش لازم نیست، مسائلی که احتمال داری مبتلا میشی تعلمش لازمه. استصحاب عدم ابتلا از تحت اون وجوب تعلم احتمال ابتلا مورد را میکشه بیرون، میاره داخل عدم وجوب تعلم میکنه. ایستاد گفت چیکار کنیم این اشکال را، این اشکال استصحاب عدم ابتلا را چیکار بکنیم؟ گفتم خیلی خوب. بعد رفتم جواب اینم پیدا کردم، گفتم اینم جوابش این دیگه. چی نفر بود این استصحاب؟ گاهی مواقع امارات هم اینطوره، گاهی مواقع حکومت واقعیه داره، به این معنا که با فرض این که موضوع قطعا موضوع حرمت محققه، استصحاب میاد تبدل موضوع میکنه، اماره میاد تبدل موضوع میکنه. خب در ما نحن فی جناب آقای حاشیخ اشکالش با آقای نائینی اینه که آقای نائینی آیا به مجرد این که شارع بفرماید خبر و ثقت علمون، آثار شرعی علم بار میشه؟ نه. چرا؟ چون اون علم ظهورش علم وجدانیه، علم تکوینیه، علم حقیقیه. شما میای میگی که ها خب ظهورش درسته اینه، اما این موضوع درست میکنه. میگیم موضوع درست میکنه، چطور ممکنه موضوع درست میکنه؟ اگر بگیم وقتی که اعتبار کرد، کشف میکنیم که اون علمی که در خطابات موضوعه اعم است از علم تعبدی و علم حقیقی. خب میگه میگه میشه ورود، ورود همیشه حکومت واقعیه، نه که ورود حکومت قاشته بانشه، یعنی ورود همیشه در اثر مثل حکومت واقعیه. ما ورود که مثل حکومت ظاهری باشه نداریم، چون ورود مشخصش اینه بعد از اعتبار موضوع حقیقتا موجود میشه. وقتی موضوع حقیقتا موجود شد دیگه حکم حقیقتا هست، شبیه حکومت واقعیه. لذا اینجا باید چه کار بکنیم؟ بایستی شارع در واقع هم آثار شرعی را جعل بکنه، هم اثر عقلی را جعل بکنه. پس وقتی که می‌فرماید الظن علمون، خبر و ثقت علمون، در واقع هم باید منجزیت را جعل بکنه، هم باید احکام شرعی را جعل بکنه. لذا اشکال کرده که جمع بین لحاظ عالی و استقبالی بر می گرده. این فرمایش مرحوم آقای حاشیخ رحمت الله علیه به عقل قاصر فاطر ما تمام نیست. چرا؟ چون اما نسبت به اثر عقلی دیروز عرض کردیم بیانی که در فرمایش در قبح عقاب بلا بیان هست اعم است از علم واقعی و علم تعبدی. قال اگه اون حرف ما را نزنیم که آقای نائینی نمی فرماید، ولی این مقدار قبول داره که بیان اعم است از علم واقعی و علم تعبدی. شما می فرمایید اگه این باشه این حکومت ظاهری نمیشه. خب حکومت ظاهری نیست. آقای نائینی جناب حاشیخ حکومت ظاهری را نسبت به آثار شرعی بیان فرموده، نه نسبت به ارزم به حضور شما این اثر عقلی. نسبت به آثار شرعی بیان فرموده، نه نسبت به این اثر عقلی. اما شما میفرمایید در آثار شرعی هم حکومت ظاهری نیست. خود در آثار شرعی هم حکومت ظاهری نیست، حکومت واقعیه. منتها چند روز پیش عرض کردم این مطلب در فرمایشات آقای نائینی و در فرمایشات آقای خویی همه جم زیر و رو بکنی نیست، که وقتی شارع میفرماید خبر و ثقت علمون یقین سابق یقین بالبقا یجوز الاخبار به ما علم، آیا این معناش این است که اون علم اعم است از علم حقیقی و علم تعبدی؟ که عرض کردیم آقای صدر اشکال کرده با آقای نائینی و آقای خویی که اگه این حرف باشه این میشه ورود نه حکومت، یا نه این در واقع اثر اون جواز اخبار در اون خطاب مال خصوص علم وجدانی. وقتی که میفرماید خبر و سقط علمون، یعنی شارع یک جواز اخبار دیگری را برای خبر سقم جعل میکنه، یک جواز اخبار دیگری را برای خبر سقه جعل میکنه. خب اینا در فرمایشات مرحوم آقای نائینی و آقای خویی توضیح داده نشده، ولی به ما این که آقای خویی و آقای نائینی رحمت الله علیهما تعبیر به حکومت میکنن، معلوم میشه که این حکومت یعنی موضوع در او اعم نیست. چون اگر موضوع در او اعم باشه این عرضم به حضور شما میشه به حساب ورود نه حکومت. اما توضیح ندادن، فقط عرض کردم یک وقتی که ما این اشکال رو به مرحوم استاد شیخون الاستاد رحمت الله علیه عرض می کردیم، ایشون بعد اونجا این جواب رو داد که این به آقای خویی دو جا بود، من مبنای آقای خویی رو عوض کردم، یا آقای خویی ایشون نظرش این بود که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در به حساب تعارض اخبار خبرین متعارضین ایشون نظرش این بود که قاعده ثانویه تخییره در اون تقریرات دراسات که مال دوره های اول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، حالا یا اولین دوره یا مال دوره اول ایشون، یعنی اول دوم ایشون، چون ایشون 6 دوره اصول تدریس کرده، حالا مال کدام دوره نمیدونم، ولی قطعا مال اوائل بوده، اونجا قالب تخییره. ایشون میفرمود من مبنای آقای خویی رحمت الله علیه را عوض کردم و قالب تساقط شد. یکی هم اینجا را میفرمود، منتها من درست نمیفهمیدم که یعنی چی. مثلا آقای خویی اونجا قالب ورود بود، شما حکومت درست کردی یا چی بود، من نفهمیدم. خیلی هم مهم نیست. الان که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از رجال کامل زیارات برگشته، شاید 50 نفر 60 نفر مدعی هستند که ما نظر آقای خویی رحمت الله علیه را عوض کردیم که آقا ما این اشکالات به ایشون میگفتیم، ولی اون آقای خویی که من از افواه یعنی سینه به سینه و از این کتابا شناختم، جبرئیل هم نظرش نمیتونست اون تا خودش، چون معمولا اینطوریه قدرت‌های علمی در هر رشته‌ای، قدرت‌های علمی در هر رشته‌ای در دنیا من سراغ ندارم که کسی اشکال بکنه، حرف بزنه، بگه بله بله این واقعا منم متزلزل شده. اینا معمولا به قول بعضی ها از این اباچیچ برمیاد، حالا اباچیچ هم نگیم، از این افرادی که قدرت علمی ندارن، آدمایی که قدرت علمی حتی در رشته‌های علم امروز هم همینطوره، اونا معمولا نه زیر بار میرن به این راحتی، نه هم به این راحتی اشکال کسی را تعریف میکنن. حرف میزنی اینایی که در دانشگاه، اونایی که واقعا استاد بودن، الان که نمیدونم اصلا استادی در دانشگاه آیا اونم مثل حوزه شده نمیدونم، ولی به هر چقدر اونا روحیش اینطوری. آقای خویی فکر نمیکنم که، چون اگر میخواست به حرفای این آقایون از رجال کامل و زیارت برگرده، خب همون روزایی که شما میگفتید برمیگشت، چرا 10 سال بعد 15 سال بعد برگرده؟ این معلوم میشه که مطلب باید برای خودش روشن بشه. خب حالا مهم نیست، این ظاهر فرمایش آقای نائینی و آقای خویی حکومته و معنای حکومتم این است که جعل اثر میکنه، موضوع سازی نمی کنه. منتها یک اشکال عامی هست که مثلا شارع الان آمده یک جواز اخباری برای خبر ثقه جعل کرده، چون تا جعل نکنه که حکومت نمیشه. خب همونطور می فرمود که یجوز الاخبار به خبر ثقه، این لغوه که بیاد اولا خبر ثقه را اعتبار بکنه علم، باز مجددن جواز اخبار را هم جعل بکنه، لغوه. خب اما اول می فرمود یجوز الاخبار به خبر ثقه، یجوز الاخبار فی مورد شک فی البقا، این که اول بیاد یقین سابق را یقین بقا به بقا اعتبار بکنه بعد بیاد جواز اخبار جعل بکنه، این لغوه. یا مثلا عرضم به حضور شما الفقهاء و خمرون استسقره و ناس، الفقهاء و خمرون، خب می فرمود که الفقهاء و حرام، چون هم حرمت جعل بکنه هم اعتبار بکنه، این لغوه. حالا در مثل الفقهاء و خمرون استسقره و ناس، اونه ممکنه جواب بدن که اگه می فرمود الفقهاء و خمرون شدت حرمت و شدت مفسده و شدت قذب شارع فهمیده نمیشد، ولی وقتی فرمود الفقهاء و خمرون استسقره و ناس، اون شدت فهمیده میشه. فرق است بین این که کسی بگه آقا فلانی را هواش داشته باش، یا بگه فلانی نفس منه. اگر در آیه شریفه، در آیه مباهله، خداوند سبحان می فرمود که قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و مولانا امیر المؤمنین، شما هم بزرگاتون بیارید، این لطافت این مطلب رو نداشت. حتی می فرمود مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه که ولی هست، عالم علل اطلاق هست، همه اینا رو می فرمود، باز لطافت این انفسنا رو نداشت. وقتی که کسی بگه آقا فلانی نفس منه، این دیگه نهایت کمال را براش قائل شده. بیشتر از این محاله، چون معنا نداره که یک وصی از نبیی که این وصی نبی وصی اون نبی بالاتر باشه. وصی هر پیغمبری از خود اون پیغمبر ادنا بوده، جای شبه نداره. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با همه کمالاتی که داره، که غیر از خداوند سبحان عقل بشر عادی قد نمیده. اگر کسی بیاد بگه نستجیر بالله حضرت سلمان مولانا امیرالمؤمنین را شناخته، این غلطه، این کفر. اصلا کفر نه که نجس میشه، یعنی خیلی بیعقلیه. حضرت فرمود یا علی تو را غیر از من و خدا کسی نشناخته، ولی در عین حال عقیده شیعه بر این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رتبه بعد از پیغمبر خداست. السلام علیک یا خیر الخلق بعد رسول الله. منتهی معناش این نیست که علم وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین علمش از امیرالمؤمنین بیشتره، نه. این معناش این نیست که تقواش بیشتره، نه. این معناش این نیست که قدرتش بیشتره، نه. این معناش این نیست که چون وحی بر اون نازل می شده لذا این مقام هست، نه. وحی نازل شدن که اینطور نیسته که این یک مقامی باشه بالاتر از امامت. خب شاهدش هم اینه که وحی بر انبیای گذشته واقع می شده، وحی بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه واقع می شده، وحی بر حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام واقع می شده. ولی اختلاف بین وجود نازنین امیرالمؤمنین و حضرت ابراهیم بی نهایت. بی نهایت یعنی که هر چقدر عقل بشر کار بکنه نمیفهمه، درک نمیکنه که اختلاف چقدره. اینی که ما میگیم وجود نازنین خاتم الانبیا اشرفه، معناش این نیست که چون او پیغمبر بوده وحی نازل میشده، نه. بله وحی نازل شدن یک فضیلته، ولی معناش این نیست که این فضیلت مثلا به همین جهت پیغمبر خدا افضل، نه. اگه این باشه باید بگیم انبیای گذشته هم افضل. و حالا که هر کس بگه انبیای گذشته ارزم به حضور شما از مولانا امیرالمؤمنین افضله، این کفره. که ما اینکه اون احمقی که بگه مقام حضرت مریم سلام الله علیها بر مقام حضرت زهرا سلام الله علیها میچربه نستجیر و بلا زبانم لال، این احمق کفر و جهالت و حماقت در حد بینهایت گفته. اگر خودشون نمیفرمودن، اگر خودشون نمیفرمودن السلام علیک یا خیر الخلق بعد رسول الله، یعنی این رو به ما تعلیم نمیدادن و این را نمی فرمودن، ما حتی این جمله‌ای که الان عرض کردم، این جمله خیلی مهمه، اونی که من عرض کردم وصی هیچ نبیی بالاتر از اون نبی نمیشه، ولی پایین‌تر معناش ممکنه مساوی باشه، ممکنه مساوی باشه، ممکنه مساوی باشه. ما این را از نصوص به دست میاریم، این منحصر به پیغمبر خدا هم نیست. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم از بقیه ائمه افضل. منتها افضل یعنی چی؟ یعنی علمش بیشتره نستجیر بالله؟ نه. یعنی قدرتش بیشتره؟ نه. ما نمیدونیم، خودشون فرمودن بود. که ما اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها از همه ائمه بعد از امیرالمؤمنین افضله، این چون که اما چیه افضلیتش؟ به چیه ما چه میدونیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها علمش بیشتره؟ نه. از امام حسین؟ نه. امیر المؤمنین سلام الله علیه افضل از حضرت زهرا سلام الله علیه هاست، ولی معناش این است که علمش بیشتر است. نه، هرچی که مولانا امیر المؤمنین میدونسته حضرت زهرا میدونه، هرچی که پیغمبر خدا میدونسته حضرت زهرا میدونه، هرچی که میدونسته میدونه. اما خودشون فرمودن. این به خاطر مقام امامتش نیست. کسی غفلت نکنه فکر بکنه که ما که میگیم مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه افضل و اقدم بر حضرت زهرا سلام الله علیه ها هست، یعنی این که چون حضرت زهرا امام نیست مولانا امیر المؤمنین امام. نه، و الا اگه این باشه خب باید امام حسن هم سلام الله علیه افضل باشه، چون امام حسن امام، حضرت زهرا سلام الله علیه ها امام نیست. اینا نیست. هر کیم بخواد توجیه بکنه افضلیت را، یا به گمراهی میره یا به بنبست میرسه. این یک چیزیست که وجهش را فقط خداوند سبحان و خودشون میدونن و به ما هم بیان نفرمودن. در هیچ روایتی بیان نشده که چرا مولانا امیرالمؤمنین افضله، در هیچ روایتی بیان نشده که وجه فضیلت پیغمبر خدا بر امیرالمؤمنین چیه. هر کی هم هر چی بگه، یا روی جهالت گفته یا روی عناد بخواد شیعه را خراب بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.